بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در تمکن از امتثال تفصیلی ظنی به ظن خاص بود، یعنی من می توانم به مجتهدم مراجعه بکنم، چون مجتهد بالخصوص دلیل بر اعتبار فتاویش هست نسبت به مقلد، لذا فتوای مجتهد میگن ظن خاص. من می توانم به مجتهدم مراجعه بکنم، وظیفه شرعی مو سوال بکنم، حالا یا نسبت به احتیاطات غیر تکراری یا تکراری. دیروزم بعضی از آقایون پرسیدن اگر شک در اقل و اکثر باشه احتیاطش غیر تکراریه، یعنی من نمیدونم نماز 9 جزئی واجبه یا 10 جزئی، نماز با استعاذه واجبه یا بی استعاذه. اگر شک در اقل و اکثر عبادتی باشه، یعنی نمیدونم اینجوری واجبه یا بیشتر از این، اینجا اگه بخوای احتیاط بکنی احتیاطش غیر تکراریه، خب اون جزء مشکوک رو میاری. اما اگه شک در متباینه این بود، اونجا احتیاطش تکراریه، نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، این متباینه اینه. نمیدونم استعاذه واجبه یا نه، اینه میگن شک در اقل و اکثر. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، اینه میگن شک در متباینه. هر وقت شک در اقل و اکثر کردی، اونجا احتیاطش احتیاط غیر تکراریه، یعنی اون جزء مشکوک رو میاری، تکراری هم نمیشه. اما اگه شک در متباینه این کردی که آیا روز جمعه ظهر واجبه یا جمعه، اونجا اگه بخوای احتیاط کنی احتیاطش تکراریه. خب حالا من به مجتهدم مراجعه میکنم، حالا یا در اون قضیه اقل و اکثر یا در متباینه، هر عقیده ای داشت هر فتوایی داشت او رو میگیرم انجام میدم. میتونم این کارو بکنم؟ آیا با اینکه میتوانم این کارو بکنم میتونم احتیاط کنم، یعنی امتثال علمی اجمالی بکنم؟ اگر او گفته جمعه واجبه، من بیام هم ظهر بیارم هم جمعه. اگر گفته استعاذه واجب نیست، من احتیاطاً با استعاذه بیارم. آیا میشه یا میشه؟ ایشون که از اول فرمودن با تمکن از امتثال علمی شما امتثال علمی بکنی، اینجا هر دو صورت ظنون خاصه مثل فتوای مجتهد حجت شرعی، چطور من معذالک اونو بذارم زمین و برم احتیاط کنم؟ ایشون میگه اون ادله معناش ترخیصه، چون وظیفه اولیه ما احراز واقع، ما باید در درجه اول احراز واقع بکنیم. خب من اگه هر دو رو بیارم احراز واقع کردم، منتها چون احراز واقع مشکل بوده تسهیلا لامر عباد، نزا اون ظنون خاصه رو هم معتبر کردن، پس اعتبارش ترخیصیه، یعنی شما مجازی طبق نظر اون آقا عمل بکنی، نه اینکه متعینه که اگر او گفت مثلا نماز جمعه شما فقط حتما باید نماز جمعه بخونید، نه خیر، میتمارید نماز ظهر رو هم بخونی. خب بعد ایشون میفرماد که ما گفتیم اینها جایزه، ولی باز این شبهات جلو ما سبز میشه، میبینیم خلاف سیره متشرع است، میبینیم برخلاف نظر اونایش که قصد وجه معتبر میدونه، به خصوص که شک در محصلم هم که از کردم اینجا رو با 3-4 عنوان میتونید بگی. میتونید بگی دوران امر است بین تعیین و تخییر، من اگر یه دونه عمل بیارم به قصد وجهش متمیزن ان ما ادا، یقینا این مبرع ذمه است. اما نمیدونم آیا در ضمن 2-3 تا بیارم مبرع ذمه است هست یا نه، اینجا اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، یعنی یه دونه عمل رو با قصد وجه بیار یقیناً مبرع ذمه است، یا دوران هم بین تعیین و تخییر، یا استصحابی که ایشون گفتن من نمیدونم این عمل رو اگر یه دونه بیارم آیا، یعنی چند تا بیارم در ضمن چند عمل، آیا اون غرض مولا حاصل شده یا نه، استصحاب میکنیم هنوز غرض مولا حاصل نشده، یا اصلا بگیم شک در محصله، من چون یقیناً اگر با قصد وجه بیارم تحصیل کردم غرض مولا رو. اما اگه در ضمن دو سه تا بیارم نمیدونم غرض مولا حاصل شده. در تشک در محصل باید انسان کاری بکنه که بدون غرض مولا رو حاصل کرده. مثل همون مثال معجونی که لابد مراجعه فرمودی که اگر اونجا اون خاکشی رو تهیه نکنه نمیدانه واقعا غرض مولا که اون تخفیف صفرا بود حاصل شده یا نه. خب عقل بهش میگه حالا اون جز انبیریز ریش او که ضرری نداره. اینجا هم همینجور نتیجتا با هر یک از این عناوین میتوانید در اینجا بگید لازم است انسان عمل بکنه به متمیزن ان ما ادا، یعنی از مجتهدش سوال بکنه همونی که او میگه با قصد وجهش بیاره و احتیاط نکنه. خب حالا ایشون میفرمان بهترین راهش اینیست که الان میگیم، اینیست که آقا به مجتهدش مراجعه کنه. او میگه نماز جمعه واجبه، بیا چیکار کنه؟ طبق نظر او با قصد وجوب، چون حکم الله ظاهری این فعلا این وجوب جمعه است، این وجوب جمعه رو با قصد وجهش بیاره. خب چیکار کرده؟ قصد وجه رو رعایت کرده، امتثال کرده تکلیف ظاهری رو، بعدم بلند بشه احتیاطاً یه ظهر بخونه، یه ظهر به قصد قربت، چون دیگه نمیتونه قصد وجوب بکنه که تشریعی میشه. اولی رو به قصد وجوب آورده، مجتهدش گفته، دیگه دومی رو که نمیتونه به قصد وجوب بیاره، یعنی نمیدونیم واجبه یا نه. تشریع معناش همینه دیگه، با اینکه نمیدونم اینم واجبه یا نه به قصد وجوب بیارم. نه، اولی رو به قصد وجهش بیار طبق نظریه اون آقای مجتهد، دومی رو به قصد قربتش بیار. این بهترین راه برای احتیاطه. ایشون میفرماد فلا ینبغی و حین اذن، یعنی حالا که بناس هم رعایت کنی سیره متشرعه رو و هم رعایت بکنی قصد وجه رو، لا ینبغی بل لا یجوز، لا ینبغی ترک الاحتیاط فی جمیع موارد ارادت تکرار. ایشون میگه در مواردی که بناس احتیاطای تکراری بکنی، دوتا نماز بیاری، اونجا احتیاط رو ترک نکن. چه احتیاطی؟ این به تحصیل جار و مجرور متعلق به احتیاطه. لا ینبغی بلکه لا یجوز، احتیاط از دست نده. یعنی چیکار کنم؟ احتیاط به اینجور تحصیل واقع بکن اولا به ظن هل معتبر، یعنی از مجتهد سوال بکن اگر نماز جمعه رو واجب میدونه به دستور او یک نماز جمعه واجب بیار. ایشون میفرماد احتیاط خوبش اینه به تحصیل واقع اولا با اون ظن معتبر نماز جمعه رو بیاره. حالا اون ظن معتبر یا تقلید از مجتهده یا نه خودش مجتهده اجتهاد کرده وجوب جمعه رو، اعمال ظنون خاصه و مطلقه بکنه. اگه میرزای قمی قبول داره طبق ظنون مطلقه همون وظیفه رو انجام بده، اگر نه میرزای قمی قبول نداره اینا رو ظنون خاصه میدونه، طبق این ظن خاص و نظر اون مجتهد اول اون نماز جمعه رو به قصد وجوب بیاره. با اتیان الواجب معنی الوجه. خب حالا که اجتهادن یا تقلیدن نظرش منتهی شد به وجوب جمعه، اتیان کنه اون وجوب جمعه رو با نیت وجه، خب یقینا به وظیفش عمل کرده. حالا میخواد احتیاط بکنه، ال اتیان بالمحتمل الاخر. محتمل آخر کدومه؟ رو مثالی که ما زدیم مثلا ظهره. حالا که جمعه رو به قصد وجوب آورده اون محتمل دیگه یعنی ظهر رو هم به قصد قربت بیاره، دیگه اون قصد وجه نکنه، به قصد قربت بیاره من جهت الاحتیاط. یا آقای اومده گفته نه این خلاف احتیاطه، چون ممکنه همین زهره واقعا واجب باشه. شما میگی زهره رو همین جوری بیاره قصد وجه نکنه، خب اندالله که احتمال داره اون آقای مجتهد اشتباه کرده، اندالله واقعا همین نماز ظهر واجبه، شما هم که قصد وجه نکردی. یه نفر اومده این اشکال کرده، ایشون میگه نه دیگه این حرفا رو نزن، اونایی هم که قصد وجه و معتبر میدونن این کارو جایز میدونن، چون امر دائره بین ارتکاب خلاف شرع و ارتکاب خلاف احتیاط. من اگه اینم به قصد وجوب بیارم خلاف شرعه، چون تشریع دیگه، خب واجبمو که آوردم، اگه دومی رو هم بخوام قصد وجوب بکنم خلاف شرعه، تشریع کردم، یعنی چیزی که یک واجبی که شارع روز جمعه میخواد من دو تا واجب به عنوان دین آوردم. امر دائره این دومی رو هم قصد وجب بکنم بشه خلاف شرع، مرتکب خلاف شرع بشم یا مرتکب خلاف احتیاط بشم. میگم آقا این دومی برفرضم واجب باشه ما که خبر نداریم، پس بنابراین نه یا این اشکالو بکن، بگو اگر اینجا بخواد این دومی رو قصد قربت بیاره، اگر واقعا واجب باشه اخلال شده، میگیم نه چاره ای نداری دیگه، این مقدار مخالفت لازمه، امر داره مرتکب خلاف شرع بشم یا مرتکب خلاف احتیاط، این کار بهتره، ولو اینکه خلاف احتیاطه، ولو واقعا ممکنه نماز واقعی من همین ظهر باشه، ولی معذاله چاره ای نداریم، بخواد غیر از این باشه خلاف شرع میشه. و توهم و انهازا، یعنی آوردن اون ظهر به قصد قربت، هازا میخوره به اون محتمل آخر، منتها من محتمل آخر با ظهر معنا کردم، هازا این آوردن ظهر به قصد قربت، این یخالف الاحتیاط، از جهت اینکه احتمال میدیم واجب ما همون ما عطابه به قصد القربه باشه، یعنی ما عطابه، ما عطابه همون ظهره با که به محتمل آخر برمیگرده، من دارم ظهر معنا میکنم، احتمال داره اون واجب واقعی اون ما عطابهی به قصد القربه اون ظهره باشه، خب اگر واقعا ظهره واجب باشه یکون و قد اخل فیه، اخلال کرده در اون ظهر به نیت وجوب، اون نیت وجوب رو به هم زده، ایشون میگه این توهمه، این توهم رو ما دفع میکنیم، میگیم هذا المقدار من المخالفه للاحتیاط مما لا بد منه، اونی که عرض کردم امر دائره بین ارتکاب خلاف شرع و ارتکاب خلاف احتیاط، خب من اگه دومی رو قصد وجوب بکنم خلاف شرعه چون تشریعه، این کارو بکنم یا نه دومی رو قربتن الله بیارم، البته احتمال داره که واقعا این واجب باشه و اون رعایت اون قصد وجه نشده، ولی امر دائره بین ارتکاب خلاف شرع و ارتکاب خلاف احتیاط، ارتکاب خلاف احتیاط بهتره، این مقدار از مخالفت احتیاط مما لا بد منه، چرا؟ اد لو عطا بهی، همون محتمل آخر، همون ظهر، اگر اون ظهر رو بیاره به نیت واجب تشریع کان فاسدن قطعا، چرا؟ لعدم وجوبهی ظاهرن علی المکلف بعد فرض الاتیان به ما وجب علیه فی ظنه المعتبر، بعد از اینکه اون اولی رو طبق ظن معتبرش اوورده و قصد وجوبم کرده، بخواد دومی رو هم قصد وجوب بکنه باطله. و این شیطه قول اگر دلت میخواد اصلا بگو آقا نیت وجه ساقط اینجا، ایشون آقا این جمله رو بعدها بهتر توضیح چه آقا؟ بعد دیگه وظیفه ظاهریش این بوده دیگه، وظیفه ظاهریش همین رجوع به مجتهد بوده، خب این وظیفه ظاهری واجب ظاهریش رو آورده، دوباره اگه بخواد بیاره دیگه باید تشریع بکنه دیگه، یعنی دینی که خدا ازش میخواسته ظاهرا همین بود که آورده، اون دیگری رو بخواد به قصد وجه بیاره خلاف شرعه. این مطلب رو آقا ایشون در صفحه 306 با این نسخه هایی که دست منه یه قدری بهتر توضیح میدن، اونجا عنایت بکنی، ایشون عبارتشون با کم و زیادش اینه، الامر علا تقدیر وجودهی، یعنی این زهر بر فرضم امر داشته باشه، الامر عبارت اونجا واضح تر از اینجاست، صفحه 306 اما وسط صفحه اونجا ها رو نگاه کنی خیلی هم نگردین، الامر علا تقدیر وجودهی لا یمکن الامتثال له الا بهذا النحو، یعنی بر فرضم که این زهر واقعا واجب باشه لا یمکن الامتثال به الا به هازن نه، کدوم نه؟ همینی که ما گفتیم اولی رو به قصد وجوب بیاره، این ظهر رو به قصد قربت بیاره، پس لذا می فرماد عبارت خوبش الان یادم افتاد، فهوه اقصا ما یمکن ان یمتثل، خب کدومه؟ یعنی همین کاری که ما گفتیم، این دستوری که ما دادیم که جمعه رو به قصد وجوب بیاره، این ظهر رو به قصد قربت بیاره، فهوه اقصا ما یمکن من الامتثال، این دیگه بهترین امتثاله، چیکار کنیم؟ اگه بخوایم دومی رو هم به قصد وجوب بیاریم که خلاف شرعه، پس بهترین راهش اینه رو وظیفه ظاهری اولی رو به قصد وجه بیارم، دومی رو هم قربتن الله. و خلاصه ایشون آقا اونجا میخوان بگن امکان نداره احتیاط تام با اعتبار قصد وجه، دوباره اونجا نگاه کنی، امکان نداره شما احتیاط تام 100% بکنی قصد وجه هم بگی معتبره، آخه اگه من احتیاط تام بکنم بگم خب حالا اینم به قصد وجوب بیارم، خب اگه واقعا واجب نباشه احتیاط تام نشده، هر برام انجام دادم. اگرم بخوام نیارم یه قصد وج واقعا ممکنه ترک شده بشه؟ لا یمکن، امکان نداره. اجتماع احتیاط تام با اعتبار قصد وج ممکن نی. شما احتیاط 100% بکنی، یعنی یه کاری بکنی واقعا بدونی کسری نداره، نمیشه. چون اگر بخوای بیاری احتمال خلاف شرع داره به قصد وجود، نیاری احتمال داره واقعا واجب باشه و شما قصد واجب نکردی. امکان نداره که شما یه کاری بکنی 100% هیچ عیبی نداشته باشه، منتها امر دائره بین این که اینو به قصد وجب بیاری خلاف شرع مرتکب بشی، یا نه قصد وجوب نکنی همینطوری به قصد قربت بیاری. حالا بر فرضم واجبه، اون قصد وجبش تعطیل شده. ان شئت قلت، اگر دلت میخواد اصلا اینجوری بگو، بگو اون آقایون قصد وجبی هم اینجاها رو نمیگن. این آقایون میگن بابا روزا که میخوای نماز یومیه بخونی بعد قصد وجوب بکنی، شب اگه بلند شدی نماز شب بخونی بعد به قصد اونجاها رو میگن. اما دیگه در مواردی که ما مجبوریم بالاخره یه کاری بکنیم، دیگه اینجاها که امکان نداره. یعنی اون آقایون قصد وجبی هم که اصرار دارن نسبت به اونجاهاییست که وجه معینه. نمازای یومیه‌مون وجهش معینه وجود، نماز شب وجهش معینه استحباب. اونجاها رو اونا میگن قصد وجه معتبره، نه اینجاها. اگر دلت میخواد اصلا بگو نیت وجه ساقطتون فی ما یوتا بهی من باب الاحتیاط ساقطتون اجماعا، یعنی اجماعا قصد وجه ساقطه در مواردی که انسان میخواد احتیاط بکنه، حتی کسایی که قائل به اعتبار نیت وجه هن. چرا؟ لأن لازم قوله هم، لازمه قول اون آقایون قائلین به اعتبار وجه، لازمه قول این آقایون به اعتبار نیت وجه حتی در مقام احتیاط، معناش عدم مشروعیت احتیاطه. معناش اینی که احتیاط لغوه. از این ور آدم بیاد بگه آقا باید احتیاط بکنی، یعنی احتیاطاً قصد وجه بکنی، از اون ور هم میبینیم خلاف احتیاطه. ایشون میفرمان اینایی که میگن نیت وجه معتبره، اگه بخوان در مقام احتیاط هم بگن، در مقامایی که معلومه میگن، و الا در یه همچی جایی هم بخوان بگن نیت وجه رو احتیاطاً بیار، این معناش اینه که احتیاط مشروع نیست. چون نمیشه احتیاط کرد دیگه. بیارم ممکنه خلاف شرع باشه، نیارم ممکنه قصد وجه، بالاخره امکان نداره. شما اگه اینجا هم بخوان بگین قصد وجه باید بیاری، این معناش اینه که احتیاط مشروع نیست. احتیاط کار لغویه. ولا از اون نوع احدن یلتزم و بذالک، و من کسی رو سراغ ندارم که ملتزم باشه به این که احتیاط مشروع نیست. بعضی از کتابات همینجه تمام میشه، اما این نسخه هایی که دست من شماست یه دو خط اضافه در حال میخونی. ایشون میگه من فکر نمی کنم کسی ملتزم به این مطلب باشه که بیاد بگه احتیاط مشروع نیست. ادا سید ابوالمکارم در ظاهر کلام قنیه، یه کتابی هست آقا به نام جوامع الفقهیه، 7-8 سال چاپ شده، یه 7-8 تا کتابای خیلی علمی، هر کدومش مال یه آقاییه، اینا رو جمع کردن یه جا، یکیش هم قنیه است، مال سید ابوالمکارم، صفحه 463. من ده 20 سال پیش اینو پیدا کردم، خیلی با زحمت دیگه، شما خیلی نگردید اون وسط صفحه کلمه است پیدا بکنید. من از اون سطر اول هی مطالعه کردم تا رسیدم به اونجا. فقط برای اینکه مطالعه معطل نشی، صفحه 463، یعنی طبق اون جوامع الفقهیه، و الا اگه قنیه سوای چاپ بشه که انقدر نی، اون کتاب جوامع الفقهیه خیلی کتاب قطوریه، هر کدوم از کتاب‌هاش هم مال یک نفره. قنیه با اون آدرس جوامع الفقهیه، یعنی شما آدرس جوامع الفقهیه رو بدین، جوامع الفقهیه کتاب قنیه صفحه 463. ایشون می‌فرماد ظاهر آقای اسد ابوالمکارم از اون عبارتی که در اونجا داره معلوم میشه فقط ایشون احتیاط رو مشروع نمیدانه. من فکر نمی کنم کسی ملتزم بشه که احتیاط لغوه مشروع نی. غیر از سید ابوالمکارم، اونم در ظاهر کلامش، نه اینکه صریحا گفته، از ظاهر کلامش آدم میفهمه که ایشون میخواد بگه احتیاط مشروع نی. خب در کجا؟ فی رد استدلال علی کون الامر الوجوب به ان، این به ان متعلق به استدلال با، یعنی یه آقای استدلال کرده که صیغه امر برای وجوبه. به چی استدلال کرده؟ گفته وجوب اهوته. اون وقت ایشون رد کرده. عنایت کن آقای قاضی توضیح بدیم اینجا رو. راجع به صیغه امر چند مسلکه. مشهور معتقدن که شما صیغه افعل تو آیات، تو روایات هر جا دیدی باید حملش کنی بر وجوب. اصلا وضع اولی صیغه افعل در کتاب لغت وضعش برای وجوبه. مولایی که میخواد کاری رو بر عبدش واجب بکنه میگه افعل. پس در وضع اولیه صیغه افعل ظهور در وجوبه، مگر قرینه داشته باشیم بر خلافش، که اینجا صیغه وجوبی نی، استحبابیه. این عقیده مشهوره که استدلالشون چیه؟ میگن صیغه امر وضع اولیهش ظهور در وجوبه، مگر یه جای قرینه داشته باشیم بر استحباب. نقطه مقابلش صاحب معالم و اینا میگن نه، ظهور صیغه امر ظهور ثانویش در استحبابه. اصلا صیغه امر مجاز مشهور شده، ظهور ثانویه صیغه امر استحبابه، مگه جایی دلیل داشته باشیم بر وجوبش؟ عکس اولی. دسته سوم میگن نه بابا، صیغه امر مفادش رجحانه. صیغه امر دلالت بر رجحان داره و رجحان اعم از وجوب و استحبابه. پس این معنای سومی اعم از اولیه. اولی میگفت صیغه امر وضع اولیهش برای وجوبه، مگر استحبابش ثابت بشه. دومی میگه نه، صیغه امر اون ظهور اولیهش رو بذار کنار، ظهور ثانویهش در استحبابه. هر جا ما صیغه افعل دیدیم باید حمله بر استحباب بکنیم، مگر وجوبش ثابت بشه. این دو قول. قول سوم هم میگه نه، قول سوم میگه آقا صیغه امر مفادش رجحانه، یعنی اگر به شما گفتن افعل کذا، اون کذا راجحه، اون وقت رجحان اعم است از وجوب استحباب. خب حالا یه آقای دیگه پیدا شده، این آقا همون عقیده مشهور رو داره که صیغه امر برای وجوبه، اما یه استدلال خاصی داره. اون آقایون میگفتن چی؟ میگفتن اصلا وضع صیغه امر برای وجوبه. این آقایی که الان رده، آقای ابوالمکارم ردش کرده، عقیدش عقیده مشهوره، یعنی این آقا هم صیغه امر رو برای وجوب میدونه، ولی یه استدلال دیگه ای کرده. آمده گفته ما هر جا صیغه افعل میبینیم اینو باید چیکارش بکنیم؟ حمله بر وجوب بکنیم. چرا؟ مثلا حالا یه مثالم بزنیم، اغتسل یوم الجمعه، تو روایات متعدد ما داریم. خب اغتسل افعل دیگه، افعل الان مرحوم صدوق هم طبق همین روایت غسل جمعه رو واجب میدونه، ولی دیگران همه میگن مستحبه. خب این آقا الان میگه چی؟ این آقایی که میخوام حرفشو بخونی میگه اغتسل فعل امره، ما فعل امر رو حمله باید بکنیم بر چی؟ بر وجوب. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم اغتسل معناش استحبابه، کسی غسل نمیکنه. مردم مقیدن، اگه متدعیه مشن واجباتشونو میارن. ما اگر بخوام بگیم اغتسل معناش استحبابه، خیلی ها نمیکنن. خب حالی که ممکنه واقعا واجب باشه، وقت ما باعث شدیم یک واجب واقعی ترک شده. پس احتیاطاً بعد بگیم چی؟ بعد بگیم این اغتسل ظهور در وجوب داره. عنایت کردین؟ عقیده مشهور رو داره و میخواد بگه صیغه افعل معناش وجوبه، ولی از این راه وارد شده. میگه اگر ما حملش نکنیم بر وجوب، بگیم این صیغه افعل استحبابیه، خب خیلی ها نمیرن عمل بکنن، میگن مستحبه. یه عده خاصی میرن، وقت واقعا ممکنه واجب باشه. ما اگر صیغه افعل ها رو حمله بر استحباب بکنیم، خیلی ها ممکنه ترک بکنن، با حال اون که ممکنه افعل وجوبی باشه. پس چیکار باید بکنیم؟ احتیاطاً هر صیغه افعلی دیدیم، احتیاطاً حمله بر وجوب میکنیم، که اگر واقعا واجب بود که عمل شده، خب اگرم واقعا واجب نبود کار مستحبیه. این حرفو زده رد. ابوالمکارم میخواد این استدلال رو رد بکنه. عنایت کنیم، یه آقای استدلال کرده بر بودن صیغه امر للوجوب، عقیده مشهور داره، ولی استدلالش اینجوریه، استدلال کرده به انهو، گفته این وجوب
رهبته. پس ما خوب صیغه های افعل و احتیاطاً حمل بر وجوب بکنیم که اگر واقعا واجبه ترک نشه. این استدلال سید ابوالمکارم اومده رد کرده. سید ابوالمکارم میفرماد اگر ما این حرفو بزنیم سه چهار تا تالی فاسد داره. یکی این که از امروز باید معتقد بشیم که غسل جمعه واجبه، اینطوری که ایشون میگه احتیاطاً اغتسل یوم الجمعه رو حمله بر وجوب کنیم، پس از امروز ما باید معتقد بشیم غسل جمعه هم عین غسل جنابت واجبه. از امروز باید معتقد بشیم ترک غسل جمعه حرامه، عین ترک غسل جنابت. باید ملتزم بشیم اگر کسی غسل جمعه رو ترک کرد که این دنیا محکوم به فسقه، تو اون دنیا محکوم به عقوبته. اگر بگیم واجبه این تالی فاسده رو داره، و دیگر این که باید به قصد وجوبش بیاریم. اینا همه فاسده، پس احتیاط ضد احتیاطه. دقت کردین؟ اون آقا استدلال کرده صیغه اغتسل رو هم بر وجوب بکنیم، چون اگر نکنیم بگیم استحباب واقعا واجب باشه، واجب پروردگار تعطیل شده. اون استدلال او. پس ما هر جای افعل داشتیم مثل این اغتسل حملش میکنیم بر وجوب احتیاطا. آقای سید ابوالمکارم گفته این احتیاط ضد احتیاطه. چرا؟ چون اگر ملتزم بشی به وجوبش، از امروز باید معتقد بشیم که غسل جمعه واجبه، چنانچه معتقدیم غسل جنابت واجبه. از امروز باید ملتزم بشیم ترک غسل جمعه فسقه. در این دنیا اگه کسی غسل جمعه نکنه محکوم به فسقه، در اون دنیا هم محکوم به عقوبته. اینا همه تالی فاسده. و دیگر این که باید معتقد بشیم این غسل جمعه رو باید به قصد وجوب بیاره. تمام اینها اشکال داره. پس اون احتیاطی که اون آقا میگفت، سید ابوالمکارم گفته ضد احتیاطه. خب از این چی میفهمیم؟ از عبارتای ایشون میفهمیم ایشون میخواد بگه احتیاط مشروع نیست، چون اون آقایی که حمله بر احتیاط کرده ایشون این اشکالا رو بهش میکنه. یعنی چی این اشکالا؟ یعنی آقایی که گفتی احتیاط کن احتیاط مشروع نیست، چون این اشکالا رو داره. ایشون میفرماد آقای ابوالمکارم از ظاهر عبارتش استفاده میشه که احتیاط مشروع نیست. کجا؟ اونجایی که رد کرده اون استدلالی رو که اون آقا کرده، گفته وجوب احوت اقتضا میکنه حمله بر وجوب بکنیم، ایشون رد کرده به خاطر این تالی فاسدا. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوای احتیاط کنی صیغه افعل و حمله بر وجوب بکنی، اینجا مرتکب چند تا خلاف باید بشی. پس بنابراین احتیاط نکن، احتیاط غیر مشروعه. از ظاهر عبارت سید ابوالمکارم در رد اون آقا استفاده میشه که احتیاط مشروعیت نداره. و سیعتی ذکرهو اندل کلام، ذکر مطلب ایشون رو انشالله اونجایی که تکلم میکنیم بحث میکنیم در احتیاط در مقدمات دلیل انسداد اونجا مفصل میگیم، با حالی که اصلا فراموش میکنه به کلی. شاگردای ایشون همه اشکال کردن. حاج آقا رضای همدانی رو ببینید، حاج آخوند قمی رو ببینید، این همه شاگردای ایشونن. تمام گفتن ایشون از اون وعده هایش که لم یفه به. یادم شیخ دو سه جا وعده کرده، یکیش همینجا چند جا من تو ذهنمه. شیخ انصاری وعده میده میگه انشالله در جای خودش میگیم، در جای خودش هم فراموش میکنه. اینجا یکی از اون جاهاست که تمام شاگردای ایشون تصریح کردن این وعده ای که ایشون داده اصلا بعدن وفا نمیکنه. خیلی خوب تمام شد. خلاصه آقا مقام دوم تمام شد. مقام دوم چون دو صفحه بود مختصر بود، مقام دوم چی بود؟ با تمکن از امتثال علمی تفصیلی یا ظنی تفصیلی من میتوانم امتثال علمی اجمالی بکنم یا نکنم. ایشون از اول عقیدش این بود جایزه، ولی این وسطا دیدید هی رفت و آمد. برای اینکه بهتر این بحث روشن بشه آقایون صفحه 123 هم نگاه بکنن، خیلی استفاده ایه. یعنی از همون اول با همین نسخه هایی که دست منه، از اون اول صفحه 123 اونجا دیگه بیشتر دفاع میکنه از این عقیدش. عقیده ایشون چیه اینجا؟ با تمکن از امتثال علمی تفصیلی یا ظنی تفصیلی میتوانی امتثال علمی اجمالی بکنی. خب اینجا چقدر رفت و آمد. اونجا صریحا میگه حتما باید اینجور جایزه. با حال اینکه دو صفحه میگذره میرسیم به صفحه 127، همون جایی که شون برمیگرده. غلط تا صفحه 123 و 124 هم مثل همینجا حرف میزنه، بلکه شدیدتر هم میگه. اونجا صفت میگه هر کس گفته احتیاط جایز نیست بی خود گفته جایز نیست. با تمکن از امتثال علمی تفصیلی میتوانه انسان احتیاط کنه. امتثال علمی غرض تا اونجاها میشون داره دفاع میکنه. از صفحه 127 یه دفعه تغییر جهت میده که میگه نخه با تمکن از امتثال علمی تفصیلی نوبت نمیرسه. غرض صفحه 123 رو حتما مراجعه بکنی، یک سفر رو مطالعه بکنی، خیلی چیز گیرتون میاد. بریم سراغ مقام اول. مقام اول کدوم؟ بله، حالا شما دیگه اونجا رو مراجعه بفرمایید دیگه. ما عرض کردیم فقط کلیدشو دست شما دادیم دیگه، کلید و مطلب ما دست شما میدیم، شما مراجعه کنی هر چی فهمیدین. من تا اونجایی که یادمه ایشون تا قبل از صفحه 127 حرفای اینجا رو میزنه، بلکه شدیدتر میگه احتیاط جایزه، از اونجا تغییر جهت میده. لذا صفحه 299 مطابق اونجا حرف زده. در صفحه 299 که چند بار مراجعه فرمودین، طبق صفحه 127 زده. الانصاف اینه که کسی که میتوانه امکان داره امتثال تفصیلی بکنه، نره سراغ امتثال علمی اجمالی. اونجا طبق صفحه 127 اونجور حرف میزنن. خب بریم سراغ مقام اول. اما یک جهتش، چون مقام اول دو جهت داشت، آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی اثبات تکلیف میکنه چنانچه مشهور میگن، یا مثل شبهه بدیعیت کل مجهول رأسن که مرحوم مجلسی میگه؟ ما چی رو قبول کردیم؟ حرف مشهور رو قبول کردیم که علم اجمالی هم کل علم تفصیلی. چطور اون تنجید تکلیف میکنه، اینم تنجید تکلیف میکنه، منتها چه جور تکلیفی رو اثبات میکنه؟ دو مرتبه داره. آیا این علم اجمالی موافقت قطعیه رو واجب میکنه یا مخالفت قطعیه رو حرام میکنه؟ آخه مشهور میگن علم اجمالی موافقت قطعیه رو واجب میکنه. شما که الان نمیدونی این حرامه یا این حرامه، میگن هر دو رو بذار کنار که یقین کنی اون حرامه رو گذاشتیم کنار. اما بعضیا میگن نه، موافقت احتمالی هم کفایت میکنه، یه دونهشو بذار کنار، چون یه دونه از اینا حرامه. همین یه دونهشو که بذاری کنار، موافقت احتمالی شده، همین کافیه. حالا ایشون میفرمان موافقت قطعیه واجبه یا موافقت احتمالی هم کفایت میکنه، این باشه انشالله در کتاب براءت اشتغال صفحه 240. این بحث مال اونجاست. ما یه جهتشو میخوام اینجا بحث کنیم. کدامه؟ اونیست که مخالفت قطعی حرامه. یعنی شما نمیتونی هر دو رو برداری بخوری. شما که علم اجمالی داری، یکی از این دوتا حرامه، اگر هر دو رو بخوری مخالفت قطعیت جایز نی. لااقل مثل میرزای قمی، یه دونشو بذار کنار، یه دونشو برد و مرتکب بشو. حالا میخوام این بحثو بخونی. حالا چرا این جهتشو فقط اینجا میخونیم؟ این مناسب با کتاب قطعه، و الا اون دیگری که موافقت قطعی واجبه چون شک در مکلف و بهه، مناسبت با کتاب اشتغال داره. لذا میخوایم مقام اولو شروع کنیم که مقام دومون که تموم شد، مقام اولم که یه جزءش چند سال بعد میخونیم، یه جزء دیگه شو میخوایم اینجا بخونیم. اما المقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی فی تنجد تکلیف و اعتباره که تفصیلی. مذهب مشهور رد بر مرحوم مجلسیه. با ما گفتیم علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی تنجیز تکلیف میکنه، اثبات تکلیف میکنه، ولی دانستی که این دو جهت داره. یه جهت موافقت قطعیه که باشه برای بعد، یک جهتش مخالفت قطعیه حرامه که مال همینجاست. قد عرفت، دانستی اون رو که کلام در اعتبار علم اجمالی به معنای وجوب موافقت قطعیه و عدم کفایت موافقت احتمالیه راجع اون الی مسئله البراءت و الاحتیاط. اون جهتش مال اونجا و المقصود هنا. ما اینجا میخوام با امثال مرحوم مجلسی اینا مخالفت بکنیم، چون مرحوم مجلسی آقا ارتکاب هر دو رو جایز میدونن. روایت میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. مرحوم مجلسی اگه نمیدونم اربعین مراجعه کردی یا نه، ایشون به این روایت تمسک میکنه، میگه روایت میگه به عینه بعد حرام باشه. شما که نمیدونی این به عینه حرام، شاید اون باشه بردار بخور، بعد که خوردی برو سراغ اون، اونم که به عینه نمیدونی شاید قبلی بوده، اونم بردار بخور. غلط. مرحوم مجلسی میخواد بگه علم اجمالی کل مجهول رأسن، اصلا اثبات تکلیف نمیکنه، میتونی هر دو رو براءت جاری کنی بخوری، ولی در مقابل اون سلب کلی ما میگیم نه. ببینی اون سلب کلی میگه با میگه اصلا علم اجمالی منجز نیست، اثبات تکلیف نمی کنه، نه موافقت قطعیه رو و نه مخالفت قطعیه رو. در مقابل سلب کلیه ایشون ما میخوام بگیم نه، علم اجمالی عین علم تفصیلی اثبات تکلیف میکنه، ولی لااقلش اینه که مخالفت قطعیه رو حرام میکنه. مقصود ما در این کتاب بیان اعتبار علم اجمالی فل جمله، فل جمله سلب در مقابل سلب کلی، فل جمله معناش اینه با. ما میخوایم فل جمله یعنی در مقابل سلب کلی مرحوم مجلسی که میفرماد علم اجمالی هیچ بو خاصیتی نداره، اصلا اثبات تکلیف نمیکنه، ما میخوام بگیم فل جمله چرا اثبات تکلیف میکنه؟ اقل مرتبهش حرمت مخالفت قطعیه، لا اقلش اینی که اجازه هر دو رو نمیده، نهایتش اجازه یه دونه رو شما داشته باشی، اما اجازه هر دو مثل مرحوم مجلسی رو ما قبول نداریم. فنقول ان للعلم الاجمالی صورن کثیره، علم اجمالی 6 صورت داره، یک صورتش هم 2-3 قسم میشه، 8-9 صورت میشه. علم اجمالی چند جور تصور میشه؟ عنایت کنین، یک وقت حکم مجمله، یک وقت موضوع مجمله، به ردیف کتاب بگیم، یک وقت موضوع مجمله، حکم مبینه. مثالاشو میزنیم، میخوام اقسامشو بگیم، اقسام علم اجمالی. یک وقت موضوع اجمال داره ولی حکم مبینه، یه موقع به عکس حکم اجمال داره موضوع مبینه، این دوتا یک وقت هر دو اجمال داره، هم حکم هم موضوع. چند قسم شد؟ 3 تا. یک وقت موضوع مجمله، حکم مبینه، مثالاشو میدنیم روشن میشه. یه وقت به عکس، حکم مجمله، موضوع مبین و روشنه. یه وقت هم هر دو مجمله، هم حکم و هم موضوع. شد 3 قسم. هر کدام اینا یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه، 2-3 تا 6 تا. مثل اینکه شبهه حکمیه و موضوعیه رو تا حالا معنا نکردیم، جاش در کتاب براءته، ولی مجبوریم اینقدر اینجا توضیح بدیم. ببینید آقا، شبهه بر 2 قسمه. یه وقت شبهه موضوعیه، یعنی امورات خارجیه منشأ شبهه شده. یه وقت نه، شبهه حکمیه، شارع منشأ اشتباه شده. ببینید الان شارع گفته خمر حرامه، پس حکم خمر شارع فرموده، ولی من نمیدونم آیا این ظرف خمره یا این ظرف. به این میگن چی؟ شبهه موضوعیه. شارع گفته اجتنب عن النجس، حکم فرموده، ولی من نمیدونم نجسه این ظرفه یا این ظرفه. به این میگیم شبهه موضوعیه، که حکم از طرف شارع روشن شده، ولی چون امور خارجیه، ما در خارج پاک و نجس خیلی داریم، اون امور خارجیه باعث شده که من شک بکنم آیا این پاکه یا اون نجسه. پس نتیجتا شبهه موضوعیه به شبهه‌ای میگن که موضوع خارجی مشتبهه، یعنی امور خارجی باعث اشتباه من شده و الا از طرف شارع حکم آمده. شبهه حکمیه نیست که، نه، از طرف شارع ما مشکل داریم، یعنی شارع حکم بر ما از اون طرفی که حکم مشتبهه. یک وقت به خاطر عدم و نص، یک وقت به خاطر اجمال و نص، یک وقت به خاطر تعارض و نص. مثلا من الان نمیدونم توتون حرامه یا حلاله. چرا نمیدونم؟ برای اینکه شارع حرفی نزده. الان این شبهه حکمیه است، من نمیدونم توتون استعمالش حرام یا نه. به این میگن چی؟ شبهه حکمیه. منشأش چیه؟ عدم النص. چون شارع حرفی نزده راجع به ارتکاب توتون، لذا من در اینجا شک کردم. یه وقت نه، حرف زده ولی مجمل حرف زده، اینم باز شبهه حکمیه است، منشأش اجمال النص، گفته قنا حرامه. خب قنا رو گفته حرام مجمله، آیا قنا چیه واقعا؟ او صوت معطربه یا اینکه انسان به رقص بیاد یا نه، صوتایی هم که تو گلوشو میزن، های های میخونن، دلی دلی میخونن، آیا اونم قناعت؟ خب ببینین، شبهه حکمیه است، منشأش چیه؟ اجمال النص. اون اولی منشأش عدم النص بود، چون نگفته بود من نمیدونستم توتون حرامه یا نه. در دومی فرموده قنا حرامه، اما مجمل فرموده، بازم ما به شبهه ایم. آیا قنا که شبهه یقینا شارع فرموده حرامه، آیا معناش چیه، صدایی است که رقص و طرب و اینا هم توش باشه یا نه همینقدر که اینا هم توش نباشه بازم قناست. اینم شبهه حکمیه. یه وقت نه، شبهه حکمیه منشأش تعارض و نسینه، گفته شاره، مجملم نگفته، صریح گفته ولی متعارض گفته. مثلا یه جا فرموده نماز جمعه واجبه، یه جا فرموده نماز ظهر واجبه. مثال حالا زدم ها، ببینین اینجا الان شاره گفته، نص داره، اجمالم نداره، اما متعارض گفته، یه جا اونجوری فرموده یه جا اینجوری. اینا رو تمام میگن شبهه حکمیه. پس تعریف چی شد؟ شبهه موضوعیه. شبهه ری میگن که از طرف شاره ما مشکل نداریم، حکم آمده، امور خارجیه منشأ اشتباه میشه. شبهه حکمیه اونیست که از طرف شاره ما مشکل داریم. چرا مشکل داریم؟ یه وقت به خاطر نگفتنش، یه وقت به خاطر مجمل گفتنش، یه وقت به خاطر متعارض گفتنش. اینا رو میگن شبهه حکمیه. لذا توتون حلاله یا حرام؟ شبهه حکمیه. غنا حلاله یا حرام؟ شبهه حکمیه. آیا نماز جمعه واجبه در زمان غیبت یا نماز ظهر؟ شبهه حکمیه. منشأ شبهه در اولی عدم النص، در دومی اجمال النص، در سومی تعارض النص. این تعریف شبهه حکمیه و موضعیه. حالا برسیم سر بحث خودمون. یک وقت گفتیم موضوع مجمله، حکم مبینه، همون ستای اول. یه وقت به عکس، حکم مجمله، موضوع مبینه. این دوتا، یه وقت هم حکم مجمله هم موضوع، این ستا هر کدام اینها یا منشأ شبهه امورات خارجیه است میشه شبهه موضوعیه، یا منشأ شبهه شارعه که میشه شبهات حکمیه. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان که الاجمال و تاری، تاری یعنی عارض، این اجمالی که عارض میشه یه وقت از جهت متعلق حکمه، متعلق همون موضوعه، ایشون در خط بعدم موضوع میگن، یه جور باید حرف بزنن که طلبه اشتباه نکنه، غرض متعلق همون موضوعه، خط بعدم ایشون موضوع میگن. ایشون میفرمان اجمال یک وقت در موضوع حکمه، مع تبین نفس الحکم تفصیلا، حکم روشنه و متبین از حکم تفصیلا، اما موضوعش مشکوکه. خب چند تا مثال بد بزنیم، یه شبهه حکمیه، یه شبهه موضوعیه. میدانم روز جمعه یک سله به من متوجهه، هم الزام جنسیشو میدونم هم نوعی رو، یعنی میدانم روز جمعه یک الزامی به من متوجهه و نوعش هم میدونم باید انجام بدم، یعنی الزام انجام دادنیه، اما نمیدونم این سله‌ای که روز جمعه اشاره گفته آیا به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه. ببینید حکم مبینه، یعنی حکم مبینه که سله یوم الجمعه متعلقش اون سله، ببینیم آیا به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه. به این میگن شبهه حکمیه. شبهه حکمیه که منشأ اشاره، منشأ شبهه شارعه، یعنی شارع نمیدونیم اون وجوبی که از ما خواسته نسبت به نماز ظهر مثل روزای دیگه یا نه روز جمعه نماز جمعه خواسته. این شبهه حکمیش، موضوعیش هم مثال میزنه. دو تا ظرف اینجاست، یکیش نجسه، نمیدونم آیا اون حرمت یعنی اجتنب عن النجس به این ظرف تعلق گرفته یا به این. اینم چیه؟ موضوع مجمله، حکم روشن، اجتنب عن النجس، نمیدونم اون اجتنب عن النجس به این ظرف تعلق گرفته یا به این. خب دقت کردین، در اینجا موضوع حکم مجمله اما حکم مبینه. کما لو شککنا ان حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلق به ظهر اول جمعه، میدانم یه حکم وجوبی آمده روز جمعه برای من اما متعلقشو نمیدونم، نمیدونم به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه. این مثال شبهه حکمیت و حکم او شککنا رو سر اینم در بیاریم. کما لو شککنا ان حکم الحرمه، رفتیم سراغ شبهه موضوعی، من میدونم یه حرمتی در یکی از این دوتا ظرف ها اما نمیدونم به این تعلق گرفته که از این بعد اجتناب کنم یا او. شککنا در این که حکم حرمت یعنی اون اجتنابی که من باید بکنم آیا یتعلق به هذا الموضوع الخارجی من المشتبهین او بذاکه. پس این یک مثال که موضوع مجمل بود، حکم مبین بود، دوتا هم مثال دادیم، هم شبهه حکمیه هم شبهه موضوعیه. بریم سراغ عکسش. عکسش کدومه؟ حکم مجمله، موضوع مبینه اما حکم مجمله. اینم با دو تا مثال میخواد، البته ایشون دیگه مثال نمیزنه، فقط اشاره به شبهه حکمیه و موضوعیه میکنه، مثل ما قبلی دیگه مثال نمیزنه. خب خوب بود اینجام یه مثالی میزدن. بریم سراغ قسم دوم. و اما یک وقت اجمال از جهت حکمه، مع تبین موضوع، همون متعلق حکم مجمله و الا موضوع روشنه. کما لو شک فی ان هذا المعلوم الکلی، این شد شبه حکمیه. اول جزئی شد شبه موضوعیه. عنایت کردین؟ اون مقبی رو هم صریح‌تر گفت، هم مثال براش زد، هم اینجا رو از خارج ما باید مثال بزنیم. شک داریم که این موضوع معلوم کلی تعلق به الوجوب اول حرمه، یا این موضوع معلوم جزئی تعلق به الوجوب اول حرمه. مثالش عنایت کنید آقا. موضوع مبین، حکم مجمل. دفن میت منافق مثلا، چندی پیش هم همین مثال رو زدیم. میت مسلمان یقینا دفنش واجبه، میت کافر یقینا دفنش حرامه. میت مسلمان نمیدونم آیا اینم مثل مسلمونا دفنش واجبه یا مثل کفار دفنش حرامه. خب اینجا الان موضوع مبینه اما نمیدانم چه حکمی بهش تعلق گرفته. حکم مسلمونا بهش تعلق گرفته تا دفنش واجب باشه، حکم کفار بهش تعلق گرفته تا دفنش حرام بشه. ببینید موضوع کلی مثل دفن میت منافق، یعنی الان من شک دارم این موضوع دفن میت منافق آیا تعلق به الوجوب مثل مسلمونا او تعلق به الحرمه. این شد چی؟ موضوع مبین اما حکمش مجمله. میدانم یه الزامی برای این منافق آمده اما آیا الزام وجوبیه یا الزام ترکیه او رو نمیدونم. مثال شبهه موضوعیش که اون جزئی مال شبهه موضوعیشه. مولا اکرام عدول رو واجب کرده بر من، اکرام فساق رو حرام کرده، پس حکم از طرف مولا صافه، حکم روشنه. یعنی الان این زید روشنه، معذرت میخوام، مولا گفته عدول اکرامشون واجبه، فساق اکرامشون حرامه. حالا من نمیدونم این زید آیا عادله تا وجوب اکرام داشته باشه یا فاسقه تا حرمت اکرام داشته باشه. خب ببینید اینجام چیه؟ موضوع روشنه این زید، اما حکمشو نمیدونی آیا مشمول وجوب اکرامه یا مشمول حرمت اکرامه. اینم شبهه موضوعیش. و اما من جهت الحکم اول متعلق جمیعا، هم حکم هم موضوع هر دوش مجمله، مثل ان نعلم. اینجا دیگه کلی و جزئی هم نمیگه، هی داره تحلیل میره. اولی رو خیلی خوب گفت، حکمی و موضوعی مثال هم زد، دومی رو با اشاره گفت حکم کلی و حکم جزئی مثال نزد، ولی در سومی دیگه اصلا کلی و جزئی هم نمیگه. بعد خودتونم اینجا رو دو قسمش بکنی، یعنی اینی که الان میخوام بخونی، هم حکم مجمله هم موضوع مجمله، دو تا مثال بعد براش بزنی، یکی شبهه حکمیه یکی شبهه موضوعیه. و اما من جهت الحکم والمتعلق جمیعا، مثل ان نعلم ان حکم من الوجوب و تحریم تعلق به احد هذین الموضوعین املا. ببینید این مثال قسم سوم شد. الان من میدونم روز جمعه